هدیه پیشگاه همه علمای اسلام بلخص علامه و استادانش یه سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. قوله سبحانه الحمد لله رب العالمین الى قوله یوم الدین. سناون و حمدون منه تعالی لنفسه به قصر الحمد علیه. ببخشید، خیلی ممنون. این عبارت سنا و حمد خدای تعالی است خودش را، چون این عبارت قرآن دیگه به زبان خود اوست، فعلا جلوتر راجع به این بحث میکنه. به قصر الحمد علی، قصر یعنی حصر، در نحو میگن حصر، در معانی میگن قصر. مثلا میگید که فقط من فقه میخونم، میشه قصر. الحمدلله قصر حمد در مورد خداست. الحمدلله یعنی ستایش فقط از آن خداست. حالا چطوری این از تو این عبارت بیرون میاد؟ ما یه موقع لغت رو معنا میکنیم، یه موقع لغتی را نمیشناسیم در زبان فارسی، یه موقع مثلا لغت نیست، هیئته. این سه تا مسئله است. اونی که ما میشناسیم در زبان فارسی، البته اونی هم که میشناسیم باز دو قسم میشه، اونی که میشناسیم در زبان فارسی این است که مثلا ما الحمد لله چی ترجمه میکنیم؟ سامانه الحمد لله چی ترجمه میکنیم؟ شما چه ترجمه تو ذهنتون داره؟ ستایش از آن خداست. یعنی حمد رو ترجمه میکنید، ل رو ترجمه میکنید، از آن ترجمه ل دیگه، ل یعنی برای، برای الله هم که یعنی خدا، میگین حمد برای خداست. این ترجمه که شما میکنید، پس این لغتی که شما ترجمه میکنید. حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم، این خیلی مطلب دقیقی. این لغتی که شما ترجمه میکنید باز خودش اشکال داره. چرا؟ چون اشکالش نیست. خدا حمد یعنی چی؟ الله معنی خدا نمیده. الله یعنی چی؟ خیلی از لغاتی که ما ترجمه میکنیم، ترجمه اونی که لغت داره ارائه میکنه نیست. اگر بخوایم لغت رو ترجمه کنیم باید تفسیر کنیم. در ذیل این آیه شریفه ای که قرآن به زبان عربی مبین نازل شده، امام سجاد علیه السلام فرمودن دلیلش این است که زبان عربی همه زبانها رو ترجمه میکنه، ولی زبانهای دیگه عربی رو نمیتونن ترجمه کنن. به این معنی که یه لغت شما اگه بخواید در عربی ترجمه کنید، البته همیشه اینطوری نیست که بگیم 100% لغات اینطوریه، یه لغت شما در عربی وقتی میخواید ترجمه کنید، این لغت رو گاهی باید 5 تا لغت فارسی بگین تا اون معنیش معلوم بشه دیگه. اون وقت اون لطافتش هم از دست میده دیگه. حالا شما مثلا بیاین شعر حافظ رو به انگلیسی ترجمه کنید، دیگه اون شعر حافظی که ما احساس لذت ازش میکنیم، اون معانی که ازش ادراک میشه، دیگه اون نیست. نکته دیگه این که بعضی لغات رو ما اصلا ترجمه نمیکنیم، مثل الف و لام الحمد، ما اصلا اینو ترجمه نمیکنیم، چون ما تو زبان فارسی برای این ترجمه ای نداریم، در حالی که در عربی 16 تا الف و لام داریم. اینم دو. سومین چیزی که ما ترجمه نمی کنیم هیئاته. هیئت یعنی قالب جمله. قالب جمله خودش با خودش معنا داره. شما در زبان فارسی میگید که سعدی شاعر است. خب همینو جابجا کنید، میگید شاعر سعدی است. با یه جابجایی معنی عوض شد. این دومی رو کجا به کار میبریم؟ یه معنی دیگه داره. میگید سعدی شاعر است، یه جمله خبری است از این که سعدی شاعر است. اما وقتی میگید شاعر سعدی است، یعنی فقط و فقط شاعر سعدی است. این فقط و فقط لغتی نداریم تو این عبارت که اینو ترجمه کرده باشه. این تقدیم و تأخیر این معنا رو از خودش افاده میکنه. این است که کسی اگه بخواد معانی آیات و روایات رو خوب بفهمه، البته یه بحثی داره که بحث باطن ایناست، اون حقایق ایناست که اون یه بحث دیگه است، اصلا طریقش از طریق تحصیل مرسوم نیست. اون همون است که امام سجاد علیه السلام فرمود لیس العلم کثرت التعلیم ولکن العلم نور یغذف الله فی قلب منش، اون طریق طهارت نفس. اما همین مقداری که ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم احتیاج به معانی اولیه و ثانویه داره، یعنی صرف و لغت و نحو و معانی. معانی منظور اون معانی و بیان و بدیعه، یعنی این سه تا علم. حالا اینجا اینو کلی عرض کردم چون اول بحث هستیم، تا آخر انشالله اینو در خاطر مبارکتون باشه که اگه یه موقع یه ترجمه ما میکنیم که لغتی ظاهرا اینجا براش نداریم، این معلومه که یا لغتی داریم که ما به فارسی نمیدانیم معنیشو، یا اینکه هیئت جمله داره این معنی رو ارائه میکنه. حالا ایشون میفرماید که الحمدلله رب العالمین. اینجا حضرت علامه میفرماید که به قصر الحمد علی، حمد و منحصر کرده در خدای تعالی. این انحصارش از کجا فهمیده میشه؟ از الف و لامی که الان توضیحش جلوتر عرض میکنم. ولا یتفاوت فی ذلک کون اللام للاستقراق او الجنس. سامنه ما اینجا از اون معانی 16 گانه دو تا معنی رو میتونیم در نظر بگیریم تا این معنی حصر ازش بیرون بیاد. یه الف و لامی داریم به نام استقراق، معنی کل میده، مثل والعصر ان الانسان لفی خسر. الانسان یعنی کل الانسان، همه انسان ها در خسارت هم. اینجا بهش میگن الف و لام استقراق، یعنی عمومیت که همه معانی رو در بر میگیره. یه الف و لام هم داریم، الف و لام جنسه. یه موقع شما میگید که ماشین من ماشین شما، خانه من خانه شما، اما یه موقع میگید خانه، یعنی جنس خانه، همه خانه های شهر رو در بر میگیره. میگید ماشین باید بیمه بشه، کدوم ماشین؟ همه ماشینا. اینجا از ماشین منظورتون جنس ماشینه، یعنی همه مصادیق ماشین. این الف و لامش میگن الف و لام جنس. الحمدو اگه الف و لامش الف و لام استقراق باشه، یعنی کل الحمد لله، همه حمدها از آن خداست. اگه الف و لامش الف و لام جنس هم باشه، یعنی حقیقت حمد از آن خداست، که الان جلوتر میگیم این معنا دقیق تر هم هست. البته از علامه فرمودن فرق نمی کنه. یکی از ادبای بزرگی ما به نام سدعلی خان مدنی در کتاب شریف ریاض الصالحین شرح نهج البلاغه اونجا فرموده که ماهیت زیباتر، خیلی هم قشنگ اونجا شرح داده، که حالا از بحث ما خارجه. ما فقط هم یه مقدار اشاره کردیم به این بحث ادبیش که روشن بشه که اینجا مباحث ادبیات گاهی به ترجمه، یعنی خیلی وقتا به ترجمه کمک میکنه. میفرماید فرق نمیکنه که الف و لام استقراق باشه یا جن. از قد قال سبحانه. حالا از اینجا وارد مباحثی میشیم که سابق سبق رو داشتیم، یعنی آیه رو با آیه تفسیر میکنه. حالا دقت بفرمایید، قضایایی که پشت سر هم دیگه میاد. ذالکم الله ربکم، این پروردگار شماست که خالق و کل شیء، هر شیئی رو او خلق کرده. پس این گزاره رو داشته باشید که خدا خالق هر شیئی است مطلقا. فاما من نسبت الخلق علی ما سواه من شیء، غیر خودشو که بهش میگن شی، شی یعنی موجود دیگه، شیئیت و وجود به قول فلاسفه با هم مسابقن. شی یعنی موجود، موجود یعنی شی، هستی موجود شی، این همه یک. شی یعنی ما سوای خودشو، خلقتشو به خودش نسبت داده، میگه او خالق همه چیز است. ثم قال الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که خلق کرده احسن خلق کرده. احسن کل شیء یعنی در بهترین شکل اون شیء آفریده. خلقه فاثبت الحسن لكل شیء مخلوق، حسن رو برای هر شیء مخلوقی تو این آیه اثبات کرده، یعنی هر چیزی رو خلق کرده. احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلق کرده احسن خلق کرده، یعنی در بهترین شکل. فاثبت الحسن لكل شیء مخلوق، پس دو تا گزاره تا اینجا داریم، خدا خالق هر شیئیه، هر شیئی رو که خدا خلق کرده احسنه در بهترین شکل. فالخلق یدور و مدار الحسن اینما دار. اینو تو پرانتز عرض کنم، ما اینجا ممکنه گاهی به مباحث عقلی اشاره بکنیم، ولی ما بحث از امروز تا آخرمون تو این کتاب یه پله بعد از بحث مباحث عقلیه، چون ما دوستان ما دو سال پیش گفتن که آقا از کجا معلوم این دین ما درست باشه؟ خب ما که نمیتونیم این سوالو با قرآن جواب بدیم، بگیم چون قرآن گفته. میگه من خودم الان تو قرآن شک دارم، تو چجوری از قرآن میخوای برای من اثبات کنی؟ لذا ما اون بحثای قبلی رو مطرح کردیم که اونجا پله های امروز رو چیدیم، راجع به اینا بحث عقلیشو گفتیم. حالا یه جمله حالا از المیزان میخونیم، همه اینا رو میبینید که بدون اینکه کسی اصلا اعتقاد دینی داشته باشه میتونه اینا رو بپذیره. اما اینجا پله هایی که داریم بنا میکنیم بر اساس قدم دومه، یعنی به فرض که اون مباحث تموم شد، ما قبول کردیم که قرآن کتابی است حق از جانب خدای تعالی، پس ما داریم قرآن رو با قرآن تفسیر میکنیم. الان موضوع بحث ما اینجاست. اگه کسی موقع سوال برش میاد که آقا اینو از کجا میگی، این وقت بعد یه پله عقب‌تر بریم دیگه، از خود قرآن نمیتونیم ثابت بکنیم قرآنو، که رسالت پیامبری که از زبان خودش نمیتونیم ثابت کنیم، بعد یه پله بریم عقب‌تر از جای دیگه ثابت کنیم. میفرماید که فالخلق یدور مع الحسن اینما دار، خلق دائر مدار حسنه، این دو تا لازم و ملزوم هم دیگه، هر مخلوقی حسنه، هر حسنی مخلوق. فما لیس به حسن لیس به مخلوق، اونی که حسن نیست مخلوق نیست. من حیث و انه لیس به حسن جمیل. ثم قال سبحانه الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خلق و امر از آن خداست. اثبات خلق و امر به نحو مطلق کرد، تقدیم محق و تأخیر یوفی درست. له الخلق و الامر، یعنی خلق و امر فقط از آن خداست. فاثبت مالکیت الخلق لنفسه، مالکیت خلق رو برای خودش اثبات کرد به طور مطلق. فهو المالک لکل شیء مخلوق جمیل، پس او مالک هر شیء مخلوق جمیل است، هم خالق اوست هم مالک اوست. چون خالق اینجا به غیر از خالق تو زبان ماست، ببین یه موقع تو کارخونه یه ماشینی رو میسازه طرف، وقتی از کارخونه بیرون رفت دیگه از قید ید قدرت این بیرون است، اینجا اون خالق نیست، اون فقط یه جزی از اجزای علتی که اومده اینا رو سرهم کرده. خالق اونیه که حقیقت وجود اون به اینه. الان شما تو ذهنتون وقتی یه تصویر ذهنی میسازین، حقیقت اون تصویر ذهنی به شماست. نمیتونی بگی خب تو از ذهن من برو بیرون، برو به زندگی خود ادامه بده، منم کار خودم میکنم. شما یه لحظه اگه از اون رو برگردونی این از بین میره. اینو بهش میگن مالکیت. این مالکیت که اینجا داریم میگیم مالکیت حقیقیه، نه مالکیت اعتباری دنیایی. یعنی اون مالک هر چیزیست به معنای اینکه خالق هر چیزیست، به معنای اینکه حقیقت اون شی به اینه، به معنای اینکه قوام او به اینه، اصل وجود اون از اینه. این میشه معنای مالکی. فهو سبحانه، پس همه چیز حسن و جمیله و همه چیز از آن اوست، لذا اصل وجودش از آن اوست، لذا تواری و توابع وجودش هم از آن اوست. حسن تابع وجوده دیگه، تا من نباشم که زیبایی سور نمیکنه از من، که اگر کلام من زیباست چون کلام منه، به خاطر این مضاف الیه که زیبا شده. پس اصل وجود من زیبا بوده که این کلام زیبا ازش خارج شد، یعنی زیبایی برام متعلق منه. حالا این جمله البته درست نیست، ممکنه کسی کلامش زیبا باشه وجودش زیبا نباشه، حالا اینو تو مرحله بعد میگیم که او هم جمیل است در ناحیه افعال، هم جمیل است در ناحیه صفات. پس خدای سبحان مالک حقیقی، این جمله رو باز تاکید عرض می‌کنم روش، مالک حقیقی نه مالک اعتباری است. لکل حمد و ثناء بالحقیقه و ما ینسب من ذلک الی غیرهی، هر چیزی به غیر خدا نسبت میدید، فلهو حقه، حقیقتش مال خداست، و حقیقته قبله، خدا حقیقت اون شیئه که قبل از اون شی قرار گرفته، که میگه او از رگ گردن به شما نزدیکتره اینه، مثل شما که حقیقت اون تصویر ذهنی به شماست. او اگه فکر کنه قبل از اون شما باید فکر کنی، اون اگه یه فعل حسنی ازش صادر بشه فعل شماست نه فعل اون، چون اون آینه وجود شماست، همه هستیش از شماست، چه برسه به لوازم هستیش، به اون افعالی که ازش صادر میشه. و هاذا المعنا هو الذی یختزی نزد هاذه الاسماء الخمسه المبارکه بعد الحمد، این پنج تا اسم مبارکی که بعد از هم کنار هم دیگه مرتب شده یه سری داره، الله و رب و رحمان و رحیم و مالک. این مطالبی که گفته شد اینا ارتباط بین این پنج تا رو میرسونه. چه ارتباطی؟ این خلاصه بس. فهو سبحانه به الوهیته مبدا لکل خلق و امر، چون الله، اونجا فرمود الله رب العالمین خالق الخلق و الامر، چون الله تمامی حقایق عالم از او ظهور کرده، چون اون مظهر جمیع اسماءه. هر چی شما میبینید تو دور بر خودتون یه لباسیه که اسمی از اسماء خدا رو تو خودش جا داده، آب ساقیه، غذا رازقه، عرصات که دارو شافیه، و هر چیزی که شما در دور بر خودتون میبینید هر کدوم مظهر یه اسمی از اسماء خدا، حقیقت وجودشون اون اسم است. این اسم هم که از آن اوست، یعنی حقیقت وجود این شی به تبع حقیقت وجودش، لوازم حقیقت لوازم وجودیش از آن خداست. حقیقت آب که ساقیه از آن خداست، پس توابعش هم که سقایت و تشنگی رو برطرف کردن از آن خداست. پس اون مبدا همه حقایق هستیست و به ربوبیته للعالمین مالک هم، چون رب مالکه. پس حقیقت هستی آب از آن خداست. کی این صفت سقایت رو توی او پرورش داده؟ رب یعنی چی؟ یعنی من معلم عربی هستم، بعد از یه مدتی در شما این صفت عربیت رو پرورش میدم، شما هم دارای این صفت میشه، مربی اون صفت منم دیگه. البته تو این بحث وقتی مربی رفت کنار صفت از بین نمیره، درسته؟ ممکنه مربی بره ولی عربیت اون آقا که دیگه ازش سلب نمیشه که. اما تو بحث تصویر ذهنی چی؟ اگه من در ذهنم یک انسانی رو خلق کردم، من در ذهنم یه انسان رو خلق میکنم، او به از زبان عربی تکلم میکنه، کی تکلم داره میکنه؟ منم دیگه، اون که نیستش که. اون تکلمش مال من، اگه من برم کنار اون اصلا خودش نیست، چه برسه به تکلمش. پس رب یعنی مربی، پرورش رب یعنی پرورش دهنده، پرورش دهنده اون صفت عربیت اون تصویر ذهنی منم. او همه اسما از او ظهور کرده. پس رب عالمینه، یعنی تمام عالم مربی حقایق وجودیشون خداست. هر کسی هر اثری ازش سرچشمه میگیره از آن خداست. اینجا بحث شروع رو مطرح نکنید ها، که به حالا بفرمایید که حالا بس مثلا اینجام که مثلا یه خباستی از یکی سر میزنه این مربیش خداست. اینو قبلا ما جواب دادیم، در جای خودش هم جواب میدیم. شرور امور عدمی هن. ببین این که چاقو میبره که بد نیست، که یه صفت وجودی خوبه از آن خدا هم هست. این که گلو میبره که بد نیست، که یه صفت وجودی از آن خداست. این که چاقو گلو میبره، این که دست قدرت داره، اینا هیچ کدوم بد نیست. اما این که این مجموعه وجود ها منجر به یک عدم میشه، باعث شهادت امام حسین علیه السلام میشه، این صفت صفت شره. این هم یه صفت وجودی نیست، یه صفت عدمیه. عدم وجود یعنی یه وجود رو برداشتن دیگه. پس اینجا مسئله شرور فعلا این جواب اجمالیش، جواب تفصیلیش هم قبلا عرض کردیم. بله خواهش میکنم.
رب جمعش چیه؟
رب ارباب.
ارباب
البته ممکنه یه کلمه جمع سامنه، جمعای متعدد داشته
باشه.
ارباب متفرقون تو قرآن داریم مثلا. ربوه است. بله ربوه یعنی پرورش دادن.
ربوه
بله یعنی پرورش، ربوه یعنی پرورش دادن. یه دیگه یه صیغه دیگه هم داریم، ربا یو ربی تربیه است، اونم مترادف اینه.
اون
ربعی است، ربا اون میره تو باب، ثلاثی مجرد نداره، تو باب میره. ربا یو ربی تربیه، مربی مربا، اون یه باب دیگه است. اینم ربوه است، اینم دقیقا همون معنی رو داره.
بله
منافاتی نداره، یه لغت ترادف داره، مترادف داره. این به همون معناست دقیقا، مثل کسبه و اکتسابه که تو باب، ولی به یه معناست. فعلای از دو ریشه مختلف به مثلا جلسه و قعده، جلسه یعنی نشست، قعدم یعنی نشست، گرچه یه تفاوت‌های کوچیکی بین مواد هست. بله ارباب متفرقون خیرون، چون اینا رب میدونستن دیگه، میگفتن که این رب باده، مثلا باد اگه میاد این کاره، کار اینه، میشد رب. یه معنی دیگه برای رب هست. لغات در زبان عربی معانی متعددی داره، بحث لغت خیلی وسیع. وقتی در عرف میگن رب، رب معنی صاحبه، میگن من رب البیتم. رب البیت یعنی صاحب خانه. اون فرمایشه جناب عبدالمطلب گفت انا رب الابل، من صاحب ابلم. رب اینجا یعنی صاحب. پس لغت ببینید، ما یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم، بعد مجاز خودش ابواب متعدد داره، استعاره داریم، تشبیه داریم، خروج لغت از معنای خودشو داریم، باب تضمین داریم. اینا همه ابواب مختلفیه که باعث تغییر لغت میشه، باعث میشه یه لغت از معنای خودش خارج بشه، معنی یه لغت دیگر رو تضمین بکنه، باعث میشه که یه لغت. اینا بحثای مفصلی، این خودش یک علم مستقل است، اونم علم لغت.
نه
معنی اصلیش اون نیست، اون معنی اصلیش همین تربیت کننده است. رب عالمی یعنی این صفت او داره پرورش میده، به همون معنایی که تو لغت تربیت و مربی میگید، به همون معناست، مترادف با همون معناست. همینطوره دیگه، هر کسی هر هست حقیقتی توی عالم یه وجودی داره دیگه، اون وجود یه آثاری داره. خود اون وجود و آثار اون وجود رو کی پرورش داده؟ پروردگار عالم. همینطوره. البته غیر زنده ما نداریم دیگه، با این تعابیری که ما اینجا داریم کل عالم زنده است، به این معنا همه عالم زنده است دیگه. تو بحث آخر معاد گفتیم که هش عمومیه. اینا در جای خودش باید بحث بشه. یکی از معانی که اون بحثی که اون دعوایی که توی قرآن هست راجبه ربوبیت، به همین معناست که عرض کردیم، به معنی اینکه اونا قائل بودن که خدای تعالی عالم رو خلق کرده، ولی خودش کشیده کنار، عده‌ای رو سرپرست کرده. سرپرست باد اینه، سرپرست آتش. یعنی سرپرست به معنی اینکه اگه باد میاد کار اونه، میشه مربی دیگه، به همین معنی که داریم میگیم. باد باد بودنش رو از او گرفت، او صاحب اختیار باده، به این معنی که نه که صاحبش، معنی که من صاحب خانم، چون من صاحب خانم ولی آثار خانه که مال من نیست. مدیر مدبر هم همین معنا میشه، یعنی تدبیر حقیقی منتها بازم، نه تدبیر انسانی. شما یه بحثی دارید از لغت، لغت اعتباریه که ما میگیم، یه بحثی از لغت دارین لغت حقیقی که قرآن میگه. قرآن وقتی میگه اون لغت حقیقیه، شما میگید ولی، ولی ما اعتباریه، اما اون وقتی میشه ولی، اون ولیش حقیقیه. اون این مدبری که اینا میگفتن حقیقت وجود اون رو میگفتن، مدبر حقیقی. اون در مقابل اینا میاد بحث ربوبیت رو مطرح میکنه. بیشتر بحث های توحیدی که تو قرآن اومده بحث توحید ربوبیته، یعنی بحث به معنی این نیست که اینا اصلا کافر بودن، خدا رو قبول نداشتن، دهری نبودن، غالبا خدا رو قبول داشتن ولی در ربوبیت مشرک بودن، شریک قائل بودن برای خدا. همه جورش بوده، چند مرحله است، لازم دارید عرض میکنیم. جلوتر اتفاقا این بحث، بحث کفر میاد، تو بحث کفر یه خورده جلوتر میگیم که اقسام اینا. ببینیم مثلا کفر یعنی چی. کفر 5 تا معنی داره در قرآن، به هر 5 معنی اومده. وقت از کجا بعد اینا رو شناخت؟ از مقابلاش. یه جا میگه رب به یه معنی است، یه جا میگه رب به یه معنی دیگه است. از کجا بعد فهمید؟ از قرائنش. این میشه اون بحث ادبی، که این بحث ادبی ریشه در تفسیر هم داره، یعنی همش ادبیات نیست، یه بخشش ادبیات، یه بخشش هم تفسیره. بعد میفرماید که پس به ربوبیت للعالمین مالکهم و مدبرهم، مالک حقیقی و مدبر حقیقی یعنی تدبیر کننده حقیقی امور اینها خداست. و به انه رحمانون فیاضون للرحمه، چون رحمان فیاض رحمت، یعنی رحمت از او مثل چشمه میجوشه به جمیع خلق. و به انه رحیم للمؤمنین خاصتن، رحیم للمؤمنین خاصتن که جلسه قبل عرض کردیم رحمتش عام همه رو در بر میگیره، رحیمیتش خاص فقط مؤمنین رو میگیره بالا میبره. و به انه رحیم للمؤمنین. خب حالا ملاحظه فرمایید، تا اینجا چه خدایی شد؟ خدایی شد که هر موجودی که در عالم هست، حقیقت وجودش، صفاتی که بر اون حقیقت بار میشه و افعالی که از این موجود سر میزنه، همه اینا از آن خداست. بعد میفرماید و به ملکهی یوم الدین، یا به ملکهی، ملک و ملک هر دو درسته، مالک بخونید میشه ملک، ملک بخونید میشه ملک. ملک یعنی پادشاهی، ملک یعنی مالکیت، که البته در قرآن با این تعابیری که شده ملک نزدیکتره به عبارات، مالک عرض شد که مشهورتره. بعضی ها ملک یوم الدین میگفتن، توی فقه هم میگن هر دوش درسته، شما اگه در نماز بگید درست. و به ملکه یوم الدین حاکمون فاصلون بین عباده مجازن ایام، چون ملک یوم الدین یا مالک یوم الدینه حاکم بین عباده و مجاز عباده، یعنی جزا دهنده عباد اوست. فلا یبقا شأن من شؤون ما سواه الا وهو مبدأ. خلاصه غیر خدا هیچ شأنی از شؤون پیدا نمیکنه الا اینکه اون شأن مالکش خداست. فله الحمد جمیعا. پس ستایش مال کجاست؟ حمد مال کماله دیگه. شما یه کمالی رو که میبینید ستایش میکنید. کمال مال کیه؟ بالاتر از کمال. کمال از یه صفتی سر میزنه، اون صفت هم مال یه ذاتیه. من میشم ذات، علم میشه صفت من، این تکلمی که میکنم ناشی از اون علم میشه، فعل منه. اصل وجود من و صفت علم من و تکلمی که از این صفت ناشی میشه همش از آن اون کسیست که اصل این وجود مال اونه و به تبعش صفات و افعالش هم مال اونه. پس فله الحمد جمیعا. لذا شما هر جایی هر کمالی رو حمد میکنید دارید او رو حمد میکنید، پس الحمدلله. چرا؟ چون رب العالمین. چرا؟ چون الرحمن الرحیم. چرا؟ چون مالک یوم الدین. از امام حسین علیه السلام پرسیدن قل هو الله احد یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی الله الصمد. گفتن خب میگه یعنی چی؟ فرمود یعنی ولم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. عرض کردن این یعنی چی؟ فرمود یعنی ولم یکن له کفوا احد. اینا آیه بعد از آخر به اول تفسیر بشه، که حالا الان موضوع بحث ما اون سوره مبارکه نیست، ولی مصداقش اینجاست دیگه. روی فی کشف القمه عن صادق علیه السلام قال فقد لابی علیه السلام بغله. حضرت یک چهار پایی داشتن که این گم شد، حضرت فرمودن که لئن لده الله علی لاحمدن نهو به محامد یرزها، اگه خدا اینو به من برگردونه بیان پیدا بشه من حمدی میکنم که خدا رو راضی کنه اون حمد. فما لبس ان اوتی بها به سر جها ول جامه ها، به سرعت اون خلاصه پیدا شد. فلم مستوا و زم علیه سیابهو رفع رأسهو الاسمان، وقتی حضرت سوار بر اون چهارپا شدن سر مبارکشون رو به آسمان بلند کردن و فرمودن الحمدلله. همین. حالا اینا گفته بودن که خب این چه حمدی است که همه محامد رو در بر میگیره، منتظر بودن که حالا مثلا یک دعای طولانی از حضرت صادر بشه. حضرت هم یه عبارت کوچیک رو فرمودن الحمدلله. ولم یزد و چیز دیگه اضافه نکردن. ثم قال ما ترکت ولا ابقیت شیئا، نه چیزی رو کم گذاشتم نه زیاد، آن چی که حقش بود یعنی گفتم. جعلت انواع المحامد لله، تمامی نوع انواع حمد رو برای خدا قرار دادم. این توضیحش همونی بود که در صدر مباحثه اومد. فما من حمد الا و هو داخل فی ما قلت. این منش منه ارسات که استقراقی است. این جمله دو تا حذف داره، یعنی هیچ حمدی باقی نموند الا اینکه من اونو گفتم. فما من حمد الا و هو داخل فی ما قلت، هیچ حمدی نبود الا اینکه داخل در این جمله من بود. ثم ان الظاهر من سیاق هذه الآيات و قرینه الالتفات فی قوله ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه صنعتی در قرآن هست بهش میگن صنعت التفات. شما اول سوره رو اگه ملاحظه فرمایید به زبان کیه؟ به زبان مخاطب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، حمد از آن خداست، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک باره مخاطب عوض میشه، میگه ایاک نعبد، تو را میپرستیم. تا اینجا نمیگفت ما تو را حمد میکنیم، ما میگفت الحمدلله، حمد از آن خداست. یک بار زبان عوض شد به زبان تکلم شد، ایاک نعبد. اینو میگن التفات. میفرماید که به قرینه این سخنانی که در توضیح عبارت گفت از سیاق آیات گفته شد و قرینه التفاتی که تو این آیات شریف است، ما میفهمیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین ان قوله الحمدلله الى آخره کلام العبد. معلوم شد این یه بار خودش رو معرفی کرد، کی داره میگه؟ او داره، من دارم میگم، ما داریم میگیم. پس معلوم است که اون قبلی ها مال ما بود، ولی نمیگفتیم ما تو را حمد میکنیم، گفتیم حمد از آن توست، حمد از آن توست، تو که رحمان و رحیمی، تو که مالکیان بدینی، ما فقط تو را میپرسیم. از این جمله معلوم شد که اون قبلی ها را ما داریم میگوییم. حالا خوب دقت بفرمایید، ولی این کلام ما نیست، کلام خداست که به زبان ما تلقین داره میکنه. یعنی این فرمایش او کنه، او داره میفهمد که اینجوری بگو. به نیابت ان عبد فهو سبحانه او یلقی قوله، خداست که داره کلامو القا میکنه. به نیابت ان عبده، به نیابت از عبد، تأدیبا و تعلیما، داره تأدیبش میکنه و تعلیم بهش میده، بهش یاد میده و او رو ادب بهش میآموزه، ادب گفتار رو. لما لیس له بنفسه، ادب چیزی رو بهش میآموزه که خودش او رو نداره. حالا میگیم الان چرا نداره، چرا حالا نداره؟ شما با این آیات دارین چه عملی رو انجام میدین؟ دارین خدا رو توصیف میکنین دیگه، وقتی میگید الحمدلله تمامیه، در آخرش هم اظهار عبودیت میکنین، ولی اوایل دارین توصیف میکنین او رو دیگه. الحمدلله، او کیه؟ رب العالمینه، کیه؟ رحمانه، رحیمه، مالک یامد. اینا توصیف خداست دیگه، درسته؟ توصیف اوست، خود او فرموده خدا از توصیف شما منزه است. اینجا یک بحث بسیار عمیق توحیدی مطرح میشه که قبلا تو رساله توحید ما مفصلشو عرض کردیم. عرض به حضور شما که خودش فرموده سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از این چیزیست که اینا توصیف میکنن. یعنی هر کسی در هر جایی هر سخنی راجع به خدا بگه، این سخن او نیست. از توحید ان لا تتوهمه، توحید اینه که او رو تو ذهنت نیاری. حالا چرا؟ شما کی میتونید با این دریا رو به من نشون بدید؟ این چقدر از دریا رو میتونه نشون بده؟ مثلا میتونه دریا رو نشون بده؟ این خودش ظرفیه که آب بود خودش جام میده. این ظرفه. تمام موجودات عالم ظرف وجودن، وجود مطلق اوست. اینا ظرفی است. متو البته این ظرف خودش شیئیتی داره ها. این الان اگه این آب من بخورم دیگه تو این ظرف چیزی، ولی ظرف خودش باقیه. ما مقصودمون از ظرف این نیست، ما مقصودمون از ظرف آستینه. آستین ظرف نخه، یعنی نخ ریخته تو این ظرف شده این آستین. حالا اگه من این نخو بگیرم از اینجا بکشم، این نخ تموم بشه تا این بالا، آستینش کجاست؟ میتونیم بگیم خب این آستینو میذاریم این طرف، اینم نخ. شما اگه نخو بکشین، آستین که ظرف نخ بود هیچ اثری دیگه از خودش باقی نمیذاره. تو فلسفه هم که میگن ماهیت، ماهیت همینه، ماهیت همین آستینه. این مثال شما یادتون باشه، هر جا گفتم ماهیت یعنی این. کل این عالم آستین هایی هستن که به اندازه ظرف خودشون از وجود در خودشون جا دادن. اون وجود نامحدود کیست؟ وجود نامحدود اوست. اینا به اندازه‌ای که از وجود بهره گرفتن نمایش دارن، ظهور و بروز دارن. اگه این ظرف آب الان نمیتونه همه حاضرین در این جلسه رو سیراب کنه، به خاطر دریایی که این از اون اومده که نیست، به خاطر ظرفیت محدود خودشه، چون خودش محدوده این نمیتونه، ولی دریا میتونه همه رو سیراب کنه. حالا چون ما شأنیتمون شأن ظرفه، در مقام علم هم همین اتفاق میفته. شما چجوری یه مسئله علمی رو میفهمید؟ ظرف فهم کجاست؟ دانشمندا میگن مغزه، ولی ما نمیگیم مغزه، ما میگیم جان انسانه که میفهمه، اون حقیقت وجودشه، اون منشه که میفهمه. همونطوری که چشم ابزار رویته، مغزم ابزار رویت. همونطوری که گوش ابزار شنواییه، مغزم ابزار فهمه. نه اینکه این میفهمه این نمیفهمه. همه خب اینو دارن، چرا همه نمیفهمن؟ این نمیفهمه، این خودش ابزاریست برای اینکه اون حقیقت جان انسان میفهمه. حالا اون چجوری میفهمه؟ اون فهمیدنش مثل ظرفه، مثل این لیوان. این لیوان چجوری آبو میفهمه؟ پر میکنه خودشو از آب، میفهمه آب اینه. اینم میزنه خودشو تو دریای وجود، به اندازه ظرف خودش از دریای وجود بهره میگیره. اینو هر چی بزنه تو دریا نمیتونه دریا رو تو خودش جا بده. لذا این هیچ وقت نمیتونه بفهمه دریا چیه، نمیتونه بفهمه دریای نامحدود یعنی چی، چون این ظرفش انقدره. انسانم خودش ظرف علمه سامه، و چون خودش محدوده نمیتونه اون حقیقت وجود رو در خودش جا بده. لذا میفهمید ات توحید ان لا تتوهمه. توحید اینه که شما اصلا رو به وهم خودتون نیارید. در عبارتهای مکرر مترادف این جمله داره که میگه هر چی شما بهش فکر کنید اون غیر خداست، به هر چی که شما فکر کنید اون غیر خداست. عبارت دیگه حضرت اسم یک کمال و توحیده، این نفی و صفات ان. کمال توحید اینه که صفات از اون نفی کنید. چرا؟ به این دلیل. پس این که نمیتونه او رو ادراک کنه، نمیتونه او رو توصیف کنه. تا من ادراک نکنم که نمیتونم توصیف بکنم، که چیزی که ندیدم چجوری میتونم توصیف بکنم؟ باید ببینم، باید درکش کنم. تازه دیدنم کافی نیست، یه دستگاهی رو شما به من نشون بده، من هیچی از اون مدارهای پیچیده درون این دستگاه خبر ندارم، میخوام توصیفش کنم. فقط من به اندازه که چشم دیدم میگم آره یه چیزی هست، مثلا مکعب مستطیل، رنگش هم سفیده، یه گالم هم دکمه روش داره. این که نشد توصیف اون دستگاه، که حقیقت اون دستگاه رو که من نمایش ندادم که. پس من نتونستم او رو توصیف کنم. اینجا چون این ظرف محدوده، هر چی رو توصیف کنه اون غیر خداست. پس آنچه که به ذهن انسان میرسه او غیر خداست، خدا او نیست. لذا فرموده سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از توصیف شماست. الا عباد الله المخلصین، الا عباد مخلص به صيغه اسم مفعول. اینم قبلا عرض کردیم. چرا عباد مخلص میتونن او رو توصیف کنن؟ چون اگه این ظرف یه مرحله ای رو طی بکنه، اینجا قدرت پیدا میکنه که توصیف کنه. اون مرحله این است که خودش بشکنه. تا این زبان میخواد توصیف کنه، این زبان نمیتونه توصیف کنه، چون این زبان همون مشکلی که گفتیم داره. اما اگه این زبان رفت کنار، زبان شد زبان خدا. چی؟ در حدیث قرب فرایض با مبانی معیارهای عقلی هم اینو ثابت کردیم، میگه عبد به من قدم به قدم نزدیک میشه تا من زبان او میشم، بعد میگه تا او زبان من میشه. اگه زبان خدا بود چی؟ زبان خدا که خودش که خودشو میتونه توصیف کنه که. اگه چشم چشم خدا بود چی؟ اگر علم علم خدا بود چی؟ علم خدا که دیگه خودشو میتونه ادراک کنه که، چشم خدا که خودشو میتونه ببینه، زبان خدا که خودشو میتونه توصیف کنه. عباد مخلص، چون مخلصن، مخلص یعنی خالص شده به دست او، همه حقایق وجودشون رفته کنار، او به جاشون نشسته، چشمشون چشم خداست، دستشون دست خداست، زبانشون زبان خداست، از خودشون خبری نیست، اینا رفتن کنار، او به جاشون نشست. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. اون که میگفت انا الحق. فیض خیلی لطیف میگه، میگه ز بس گشتم خیال تو، اینجا البته راه هم میگه فیض که چطوری میشه اینجوری شد. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهست، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهست. این آخرش میگه، قبلش میگه چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، اول عشق میاد، عشق هم خودش درجات داره. عشق میدونی چیه؟ شما قرار روز اولی که ما هم دیگه رو ندیدی، خب هیچ الغایی به بنده دارید شما؟ ولی اگه چند جلسه با هم دیگه ارتباط پیدا کنیم، یه دوستی اجمالی ایجاد میشه. به اندازه این دوستی اجمالی شما حاضرین برای من یه کاری رو انجام بدید، اون تا اون کار به اندازه دوستی شماست. حاضر نیستی خونتون رو بفروشین بدین به من چون من گرفتارم، ولی مثلا حاضرید که امروز مثلا پول توی جیبتون رو در اختیار من بذارید، اینقدر حاضرید. این دوستی عمیق میشه، عمیق میشه، عمیق میشه، تا جایی که شما دوستیتون به عشق تبدیل میشه. در مقام عشق حاضرین از خودتون بگذارید، خودتون فدای او کنید، تا جایی که انقدر این شدت پیدا میکنه. شنیدی میگن آتش عشق؟ چرا میگن آتش عشق؟ چون آتشی میشه که اولین چیزی که میسوزونه خود عاشقه. عاشق میره معشوق به جاش میشینه، این دیگه عاشق، عاشق و معشوق یکی میشه، ذاکر و مذکور یکی میشه، عاشق و معشوق یکی میشه، عارف و معروف یکی میشه، این میره کنار او به جاش میشه. از اولم یکی بود، تا این اینجا براش این مسئله حاصل میشه که میفهمه یکیست، این میره کنار او به جاش میشینه. وقتی او به جاش نشست، اگر این داره توصیف میکنه، دیگه زبان زبانه این نیست، زبان زبان خداست. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، اون وقتی حرف میزنه مثل من نیست که حرف بزنه که از هوای نفس بگه، او وقتی سخن میگه وحی الهی است. او تمام سخنانش وحیه، عبارت آیه مطلقه، نه اینکه فقط آیه قرآن وحیه، یعنی تمام کلمات او کلام خداست، سخن او سخن خداست، کلام او کلام الله، سخن او سخن پروردگاره، چشم او چشم خداست، دست او دست خداست. یکی دم پرده کعبه چش چرونی کرد، امیرالمومنین زد پس گردنش، اومد خدمت خلیفه وقت، خلیفه دوم، گفت که تو خلیفه این چی کار هست اینجا؟ او گفت که رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. در جوامع اهل سنت این نقش شده، مال شیعه نیست که بگین خودتون ساختین، ما نساختیم، در جوامع اهل سنت نقش شده. غزالی نقل کرده، به غزالی میگن امام، ما به یه نفر میگیم امام در طول تاریخ علما، اونا به غزالی میگن امام محمد غزالی. غزالی براشون بسیار مهمه. غزالی نقل کرده میگه مردم از پیامبر پرسیدن که به ای لغتن، به چه لغتی خدا با تو سخن گفت یا رسول الله در معراج؟ حضرت فرمود خدا به زبان علی با من سخن گفت. غزالی نقل کرده دیگه، برن کتابای غزالی رو عوض کنن، الان دارن میکنن این کار، یه لجنه ای دارن سندا رو عوض میکنن که اینا که شیعه سند دادن چیز کنن، بگن که کو سندش، یا حذف میکنن یا جابجا میکنن. بعد میگه که عرضه داشتم که خدایا توی یا علی است؟ خطا اومد که منم، چون جبرئیل در یه نقطه حضرت رو رها کرد دیگه، اونجا عرض کرد که لو دناو تا اون ملتن لحترختو، اینجا حضرت تنها شد. حالا یه ماجره های اینجا اتفاق افتاد، فکان قاب قوسین و ادنا اینجاست. بعد خطاب آمد که در قلب تو یک اضطرابی احساس کردم، مثلا یک از اون مقام یک خشیتی، نگاه کردم دیدم در سر تا سر عالم از علی محبوبتر نزد تو کسی نیست، لذا به زبان علی سخن گفتم تا قلب تو آرامش پیدا کنه. غزالی نمید که پس اون عین الله، ید الله، و این مخصوص اون نیست. العلماء و ورثت الانبیا، علما ورثه انبیان، انبیا که عرض شد که ارث انبیا چیه؟ همیناست دیگه. فکان قاب قوسین و ادنا، برای اون اولین قدم پروازه، دعوت کرده ما رو به اونجا، برای اون قاب قوسین که آخر قدم معرفت هست، برای ما اولین مرحله رفرف جانان شماست، برای اونا قدم اوله، ولی برای ما، ما هم دعوت کرده به اونجا که دیگه اونجا جبریل نمیتونه پر بندازه، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم اونه. بعد میفرماید که اینجا پس این ماجرای این سوره هم چی میشه؟ اینجا که عبد داره خدا رو توصیف میکنه، اونجا هم که فرموده توصیف عبد، توصیف خدا نیست، سبحان الله اما یصفون ولم یرد فی کلامه ما یعزن به حکایت الحمد عن غیره. در قرآن هم هیچ جا حمد از غیر خدا نقل نشده، فقط در چند مورد کسانی که حمد کردن همشون انبیاء اولوالعزمن، یعنی عباد مخلصن، که یا انبیاء اولوالعزمن یا انبیاء عالی مقامن که جز عباد مخلصن. مثلا نوح علیه السلام فرموده فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین، نوح حمد کرده، به زبان نوح آمده، نوح علیه السلام. و قوله فی خلیل ابراهیم علیه السلام الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. رسول خدا فرموده در 6 موضع یا 7 موضع و قل الحمدلله، ای پیامبر بگو الحمدلله، به او اجازه حمد داده. و هؤلاء من عباده المخلصین به نص القرآن، اینا هم که از عباد مخلصن، اونا مجاز به حمدن، چون حمد اونا حمد خداست. البته یه جا هم از اهل جنت نقل کرده که آخرین سخن اهل بهشت هم همینه و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، چون آخرین سخن اهل بهشت در اون مقام است که اینا از همه کدورات پاک میشن، در اون آخرین درجه که دیگه اینا نیستن، خداست. دلیلمون هم روایات فراوان است که آمده، روایت داریم که از جانب پروردگار به اهل بهشت نامه میاد من الملك الحي القيوم الى الملك الحي القيوم. یعنی چی من الملك الحي القيوم؟ یعنی از خدای حي قيوم. اما الى الملك الحي القيوم یعنی چی؟ یعنی به این ملک حي قيوم. معلومه که این دیگه این نیست، این آینه است، آینه ای که از اون از او به این تابیده، هرچی اونجا بوده افتاده اینجا. لذا اینا هم میگن که آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، آخرین سخن اهل بهش این است که الحمدلله رب العالمین. ساعت چنده؟ هر جای دیگه که در قرآن از حمد سخن گفته، ممنون، من میخواستم که حالا یه جهتی داره عرض میکنم، هر جای دیگه ای که در قرآن حمد و از زبان غیر خدا گفته با تسبیح همراهش کرده. تسبیح یعنی خدا منزه است، یعنی ما الان یک ساعت داریم راجع به او سخن میگیم ولی او از همه این کلمات ما منزه است، آخرش جبران میکنیم دیگه. پس همه جا در قرآن حمد با تسبیح همراهه. تسبیح یعنی گفتیم ولی تو اونی که ما گفتیم نیستی، تو بازم بالاتر از اونی که ما گفتیم، حتی از این کلمات ما. لذا می فرماید والملائکه یسبحون بحمد ربهم، ملائکه تسبیح و حمد رو با هم انجام میدن. حمد خالص کار ملائکه نیست، حمد خالص فقط کار انسان های مخلص. مع حمده، با بای معیت، اینجا یکی از معانی با معیت. یسبح الرعد به حمده، رعد هم تسبیح خدا رو میگه به حمده، با هم این دوتا با هم. و این من شیء الا یسبح به حمد، بالاتر از این رعد که چیز، این من شیء، منش استقراقی است، هیچ شیء نیست الا یسبح به حمد. البته تسبیح رو قبلا عرض کردیم، تسبیح یه موقع ذاتیه، این تسبیح ذاتیه، یه موقع به زبانه، من میگم سبحان الله، اما تسبیح حقیقی اون ذاتی است. عرض کردیم مثلا یه، حالا ببخشید خاک بر فرق من و تمثیلم، یه ماشینی رو کارخونه میده بیرون، شما اینو تماشا میکنید ببینید هیچ نقصی نداره، میگید باری کلا به این سازنده. اینجا ماشین با عدم نقصش داره سازنده رو تسبیح میکنه، یعنی ماشین با کمال ذاتی خودش داره کمال سازنده رو نمایش میده. این تسبیح موجودات به این معناست، یعنی موجودات با عاری بودنشون از نقایص وجودی، نه نقایص عدمی که مال خودشونه، از نقایص وجودی او رو تسبیح میکنه. البته هر چیزی یه تمثلی داره، ممکنه شما در اثر طهارت روح چشمتون باز بشه زبانم ببینید. آقای قاضی فرموده بود که ما دیشب از صدای تسبیح در دیوار خوابم نبود. اینا مخصوص اوناست، من نمیفهمم اینا رو، ولی من میدونم که هست. چیزی که نمیفهمم که نمیتونم رد کنم، که میدونم که هست، یقین دارم که هست، یقین علمی که اشکالی نداره، که شما چیزی که من آمریکا که نرفتم که، ولی یقین دارم که هست، شما همتون یقین دارید، کدومتون دیدین؟ لازم است که انسان حتما ببینه چیزی رو، که راههای یقین که فقط این نیستش که با این ببینه، که راههای دیگری هم برای کسب یقین هست. بعد میفهمید که الا انه سبحانه شفع الحمد فی جمیع ها به تسبیح، همه جا تسبیح و حمد و با هم، شفع یعنی دوتا، اینا رو کنار هم قرار داد. بل جعل التسبیح و المحکی، تازه اصل و تسبیح قرار داده، حمد و دنبالش قرار داده، یعنی اونا هدفشون نیست که خدا رو حمد کنن، هدفشون تسبیح، اون تو در کنار تسبیح یه حمدی هم میکنن، ولی میگن این که تو ما میگیم تو نیست. و ذالک ان غیره سبحانه لا یحیطون به جمال افعاله و کماله ها. با این توضیحاتی که عرض کردم، این عبارت سنگینیه ولی روشن میشه. غیر خدا نمیتونن جمال و کمال افعال الهی رو دریافت کنن. چرا؟ فما احاطوا به من شیء فهو محدود، هر چیزی که اینا بهش احاطه پیدا کنن محدوده، چون من چقدر میتونم احاطه پیدا کنم؟ به اندازه خودم دیگه. الان این فرش زیر پای من چقدر زمین رو میتونه محیط بشه؟ به اندازه خودش دیگه. اگه این 6 متر باشه که نمیتونه 8 متر رو احاطه کنه، که به اندازه ظرف وجودش احاطه میکنه، اینم به اندازه ظرف وجودش ادراک میکنه او رو. صفات جمال و جلال او رو به اندازه خودش ادراک کنه. فلا یستقیم و ما اسناه و به سنا، پس درست نیست که او رو سنا کنه مگه به انداز، مگه اینکه با تسبیح هم رو. یعنی بگه من از دریا اینقدر دریافت کردم، این از دریاست ولی دریایی نیست، این درست میشه. اگه بگه این دریاست خطاست، اما اگه بگه این جزئی از دریاست ولی دریایی نیست، دریا کجا این کجا، این میشه درست، این میشه حمد همراه با تسبیح. فلا یستقیم ما اسناه به سناء بعد ان سکو والله یعلم و انتم لا تعلمون. فالذی یختزیه ادب الاو، از همه این توضیحات معلوم میشه که این جملات سوره هم مال انسان نیست، چون انسان حق نداره خدا رو ستایش کنه. پس از زبان خود اوست به دهان عبد گذاشته، میگه اینجوری بگو، چون از زبان خود اوست پس درست. و یطفی کشن اما دون از ذلک کما فی الحدیث المتفق علیه بین الفریقین ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت که شیعه و سنی نقل کردن از رسول الله، لا احصی ثناء علیک، من نمیتونم تو رو احصا بکنم در ثنا، نمیتونم تو رو ثنا بکنم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو همونی هستی که خودت ثنا کردی. البته رسول الله یه موقع به زبان رسول الله میخواد ثنا بکنه میگه انت، میگه لا احصی، یه موقع به زبان الهی میخواد ثنا بکنه اینو میگه. اونجا که خودش رو نگاه میکنه میگه انا اقل الاقلی، انا ازل الازلی، انا افقر الفقرا. اما وقتی که او رو نگاه میکنه چی؟ وقتی تابش او رو در وجود خودش نگاه میکنه چی؟ میره سر منبر میگه من رب شما، مالت امیرالمومنینه دیگه، اینا روایته. و هو ان الله سبحانه عرف، و در عیون از علی علیه السلام است که از تفسیر این عبارت سوال شد، حضرت فرمود هو ان الله سبحانه عرف عباده بعض نعمه علیه جملا اذ لا یقدرون علی معرفت جمیعها، خدا به طور اجمال نعمشو معرفی کرده. منظور از نعم اسماء خداست، چون هر نعمتی معرف یه اسمی از اسماء خداست، اسماءشو اجمالی به مردم معرفی کرده چون اینا قادر به شناخت اسماء الهی نیستن. لانها اکثر من ان توسا او تورف، او اکثر از اون است که حسابشه. فقال قولوا الحمدلله علی ما انعم به علینا، فرمود اینجوری بگید، اقول و یشیر علیه السلام الی ما مر ان الحمد من العبد و این نماز ذکر او سبحانه به نیابت ای تعدیبن و تعلیمن، حمد از آن خداست، به زبان عبد گفته، خداست که داره به نیابت از عبد این جملاتو به زبان عبد تلقین میکنه که به او میگه این گونه بگو بالاتر، این گونه باش، بگو یعنی باش دیگه، بگو یعنی باش. میگه بچه دروغ گفته، میگه 10 بار بگو دیگه دروغ نمیگم، هدفش این نیست که اون 10 بار بگه دیگه دروغ نمیگم، که 1000 بار بگه، یعنی دیگه دروغ نگو، یعنی این گونه باش. کما عد سبحانه و فیوزات حاضل اسوا فی صورت الرحمن نعمن و آلاءن یشیر الی الحدیث القدسی الاتی. این مطلب تمام شد، رسید به سر ایاک نعبد و ایاک نستعین. دو تا نکته عرض کنم بعد سوالاتو بفرمایین. یکی این که من اینو یه تطبیقی با المیزان دادم، یه نکاتی در المیزان هست که مفید تو این جلسه بیان بشه، حالا امروز وقتمون اجازه نداد، ان شاء الله اگه اجازه بدین و صلاح بدونیم اونا رو هم عرض می‌کنیم، مثلا نه همه المیزان، یه نکته‌ای که اضافه تره. این یه مطلب. نکته دیگه این که عرض شد که ما ساعت جلسه رو خدمت شما مشخص بکنیم، ساعت جلسه عرض شد که 6 و ربع تا 7 و ربع که ما عرایزی خدمتتون داشته باشیم، 7 و ربع تا 7 و نیم هم یه رو فرصت برای سوال کرد. حالا البته اگه ما زودتر تمام کردیم خب اونم باز میره جزء ساعت سوالات که شما میپرسید. سوالات هم حتی المقدور از موضوع بحث باشه، از غیر موضوع بحث هم سوال فرمودید اشکال نداره جواب میدیم. در مورد عرض شد که یه تداخلی هم هفته گذشته پیش آمده بود که حالا به خاطر این که البته هیچ مشکلی نیست دا، ولی برای اینکه حالا ادب حالا مسجدم رعایت بشه، ما گفتیم 7:30 این جلسه رو دیگه تمام میکنیم که یه رو به نماز مونده، حالا ترددی هم اگه قرار است که بشه دیگه بزرگواران راحت باشن. تو سوال کردنم خواهرها فرموده بودن که حالا هم از لحاظ نشستن دو قسمت بشه جلسه، چون ما 7:30 به بعدم در خدمت آقایون هستیم، حالا تا اذان به طور غیر رسمی دیگه این جلسه تمام میشه. در درجه اول خواهرها اگه سوالی داشتن بپرسن، ما در خدمتشون هستیم، یعنی آقایون خلاص مقدم بدارن وقت رو برای سوال کردن بزرگواران. کسی هم اگه سوال دوست نداره شفاهی بپرسه، کتبی هم اگه یادداشت بفرمایید بدید ما جواب میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه از اول تا آخرش آزاده، کسی مأخوذ به حیا نشه، اگه کسی میخواد بره بیا، ترک خواهد گفت بیا و هر که خواهد گو برو، گیر و دار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. خلاصه هر سبت که محفوظ به حیا نشن بزن. ما در خدمت است. خلق مربوط به این عالمه. اون چیزی که زیر سقف دنیاست میشه خلق، اون چیزی که بالای سقف دنیاست میشه امر. اینو ما دیگه شرح ندادیم تو رساله الانسان، اول رساله الانسان شرحش رو عرض کردیم. اون چیزی که مربوط به عالم تدریجه میشه خلق. تو این عالم همه چیز تدریجیه. شما نمیتونید در یک لحظه ساختمان بسازید، شما نمیتونید در یک لحظه این برگ گیاه رو تبدیل کنی به مار، ولی به تدریج چی نمیتونی؟ برگ این گیاه رو یه خرگوش میخوره، خرگوش رو مار میخوره، اون مارم توالد داره میشه یه مار دیگه. همون برگ بوده که شده در سیر تکاملی خرگوش، بعد شده مار. پس در طول زمان میشه، این میشه عالم خلق. این مال این عالمی که ما توش هستیم. یه عالم دیگری هست که در اون عالم خدای تعالی تدریج نداره کارش. امر تفسیرش جای دیگه میاد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. عالم امر عالمی که خدا وقتی اراده میکنه موجود میشه. اون مال اون عالم. نه اینکه خدا اینجا نمیتونه بکنه، اونجا میتونه. این ضربه ببینید یه بحثی هست، آیا خدا میتونه یا خدا نمیتونه؟ خدا آنچه که شدنی است میتونه. اما یه چیزای شدنی نیست. یعنی این نمیتونه. الان این میتونه تو خودش یه دونه اقیانوس رو جا بده. این سوال، این مطلب غلطه. که بگیم آقا خدا میتونه تو این اقیانوس رو جا بده، این سوال اصلا غلط. خدا میتونه دو تا رو بکنه 5 تا؟ نه اینکه خدا نمیتواند. دو تا نمیشه 5 تا. این نمیشه. دو تا میشه 5 تا. حالا خدا با همه قدرتش بیاد دست به کار بشه، یه کاری کنه که از این به بعد دو تا بشه 5 تا. مسائل عقلی که عوض، حقایق که عوض نمیشه که. این نمیتونه دریا رو در خودش جا بده، نه اینکه خدا نمیتواند. این عالم کشیشش اینه که نمیتونه تدریج دفعی بشه. حالا چون معرفت نفس معرفت اللهه، خدای تعالی یک بارقه‌ای در وجود ما گذاشته که ما این معانی رو یک کمیش رو ادراک کنیم. شما در ذهنتون میتونید یه اقیانوس بسازین یا نمیتونید؟ چقدر طول میکشه؟ یه لحظه. در یک لحظه شما یه اقیانوس بسازید. نه ماده میخواد، نه پول میخواد، نه زحمت میخواد، نه حرکت میخواد، نه گفتن بشو میخواد. لازم نیست مثلا بگید بشو اقیانوس. همین که اراده بکنیم اقیانوس میشه. اینو بهش میگن امر. پس خلق مربوط به عالم تدریجیات میشه، امر مربوط به عالم دفعیات میشه. ملائکه مربوط به عالم امرن، روح از عالم امره، قل روح من امر ربی. اینا همه رو در جای خودش ما بحث کردیم. این تفسیر حقیقی خلق هست. حالا اینا عرض شد که لغاتیه که دیگه یا مترادف با ایناست یا زیر پر ایناست. یه بحثی هم که پرسیدن عرض کردم اینه که ما در لغت باب بسیار وسیعی داریم. اینه که هر کسی نباید وارد این زمینه بشه. خود خلق و امر گاهی به جای همدیگه استعمال میشه. از کجا باید فهمید؟ این دیگه احتیاج به عرصات که اجتهاد تفسیری داره. کسی که عرصات که مثل بقیه علوم دیگه، در بقیه علوم که ما اظهار نظر نمی کنیم که. ما در پزشکی اگه یک کتاب بخونیم که اظهار نظر نمی کنیم که. اینجا هم در تفسیر ما اجازه نداریم اظهار نظر کنیم. دقیق ترین علوم علم تفسیره. چون کسی که میخواد تفسیر بیان بکنه، حالا بگذارید از ما که ما داریم دستمون به جای محکمی بسته، ما ترجمه میکنیم، تفسیر نمیکنیم. اگه یه چیزی هم اضافه میگیم از بیانات خودشونه، ولی ایشون که میخواد تفسیر بگه خودش مسلط به همه این علومه. اینا دیگه باید در جای خودش بحث بشه. حالا سن یعنی چی؟ صنعه یعنی چی؟ یا فتره یعنی چی؟ فاتر چه فرقی داره با سانه؟ اینا چه فرقی دارن با خالق؟ آیا فرق دارن؟ عام و خاص منوچن، عام و خاص مطلقن؟ اینا رو عرض شد که در جای خودش هر لغتی رو بخوایم بحث کنیم بعد در آیه که برسه بعد اونجا مفصل بحث کنیم. بفهم. بله احسن کل شیء. بله کامل، زیبا، هم جمیل هم احسنه، یعنی بهتر از این دیگه نمیشه. اینا همه جواب داره که این به کجا برمیگرده. یه جواب عام داره. جواب عامش اینه که شرور و نواقص به او بر نمیگرد. اون آنچه که میده وجوده. اونی که میشه عدم، اون دیگه به خاطر اون نیست. عدم که اصلا چیزی نیست که به کسی بدین که. مثل عدم نور. شما میتونید تو این مسجد عدم نور بیاری؟ شما اگه جلوی نور رو بگیرین میشه عدم نور، میشه تاریکی. تاریکی عدم، عدم نور رو که کسی نمیده به کسی. اصلا چیزی نیست که به کسی بدی. نور رو برداری میشه عدم. اون وقت این عالم یه سری شرور داره. نداره؟ سیل میاد، خونه من خراب میشه. بچه ناقص به دنیا میاد. در سن طفولیت از دنیا میره. دیوار خراب میشه رو سر فرزند من. تصادف میکنم. اینا همه نواقص این عالم. اینا که کسی منکرش نیست. اینا به کجا مربوط میشه؟ اینا مربوط به خود این عالم میشه. این عالم کششش اینه. حالا شما این ملاحظه بفرمایید. یه قارچ رو تلویزیون نشون میده که میگفت این قارچ اگر تمام هاگ هایی که داره بخواد تبدیل به قارچ بشه 400 برابر وزن کره زمینه. اینقدر بودنش. اینجا جا داره بگیم که این قارچ بیاد شکایت کنه، بگه که من این همه هاگ تولید کردم که اینا بشه قارچ از نسل خودم. چرا اینا از این همه فقط مثلا 4 تا دونش میشه قارچ، بقیه‌اش کجاست؟ این عالم عالم تعارضه. فقط مخصوص یه نوع که نیست که، تعارض وجود داره. هیچ کس نمیتونه شکایت کنه. برای اینکه این عالم روی پایه خودش بیسته، باید گرگ عرض شود که گوسفندو بدره. ولی این عالم، این عالم نمیشه. این اجمالشه. الان بخوام کامل جواب این سوال رو بدم، دو جلسه خودش طول میکشه. خیلی این سوال شما پر باز میکنه، عمیق‌تر از این میشه. یعنی خیلی بحث تو بحث میاد. اصلا خود این بحث راجع به شروره. این اصلا یکی از سوالات عمیق شیطانه. شیطان 6 تا سوال عمیق کرده که ملائکه رو عرض شد که زمین زده. 6 تا سوال پرسیده که فخر رازی که در زیر آسمان، ذهنی مثل ذهن فخر رازی نیست، ذهن جوالی مثل ذهن فخر رازی نیست، گفته که اگه همه عالم جمع بشن نمیتونن 6 تا سوال جواب بدن. حضرت علامه در 3 فصل اینا رو جواب داد در المیزان. ان شاءالله برسیم یه روز تو سوره اعراف. اون بالاتر از این که ما میپرسیم سوال کرده. ببین شما یه مستاق پرسیدی، ممکنه یکی دیگه بیاد یه مستاق دیگر رو بپرسه. مردم گریه نمیکنن، میگه چرا جوان منو گرفتی؟ اینم برمیگرده به همین اعتراض دیگه. این میگه چرا فرزند من ناقص الخلقه شد؟ اون میگه چرا فرزند منو در سن جوانی از من گرفتی؟ این اشکال عام میشه، میره بالا. شیطان میگه چرا اصلا منو خلق کردی؟ من مگه شر نیستم؟ اگه این عالم خالی از شر باشه بهتر نیست؟ چرا عالمی خلق کردی که تو شر وجود داره؟ اگر جواب کلیش اینه، اگر این عالم بخواد این عالم باشه، باید همه اینا رو داشته باشه. یعنی نمیشه تو زنجیره غذایی اگه شما یه فرد از وسط زنجیره برداری، زنجیره از هم میپاچه. حالا میتونی میگه آقا این کوسه اصلا چیکار است اینجا؟ یه مدتی شکار میکردن، الان میگن این کوسه پاکسازی میکنه اقیانوسا رو. خب حالا تازه الان فهمیدم، بقیه‌اش هم بعدم میفهمن که این حلقه ها چطوری به هم پیوسته است. اسباب و علل با هم تعارض داره. یه علت قوی تر میاد با این علت تعارض میکنه، اون بچه ناقص به دنیا میاد. همونطوری که یه علت قوی تر میاد اینجا وای میسه جلوی شلیک گلوله رو میگیره. گلوله کار خودشو میکنه ولی این جلوشو میگیره. این اسباب و علل رو نمیتونید از عالم منها کنید. همونطوری که شما نمیتونید کوسه رو از توی زنجیره غذایی بردارین. گرچه کوسه ممکنه یه روز پای منو قطع کنه. این یه شره، ولی در کل نظام عالم وقتی تماشا میکنید اون وجودش خیره. نمیتونید اسباب و علل رو بگیرید و نمیتونید هم جلوی تعارض رو بگیرید. نمیتونید به گرگ بگین که نباش. نمیتونیدم بهش بگین تو باش، ولی لطفاً گوسفندو پاره نکن. این اسباب ولل همه باید باشن. لازمه وجودشون تعارضه، چون این عالم عالم تعارض و تزاحمه. در اثر اون تعارضات بچه ناقص به دنیا میاد. در اثر اون تعارضات این یه جواب. یه جواب دیگه هم دارم از این عمیق‌تره، منتها خیلی کوتاهه، نمیتونم الان جا بندازمش. شما عرض میکنم حیف اینو نگم، شما چرا از چرا سوال میکنید؟ یعنی که میخواییم مطابقت اون فعل رو با حق بدونین دیگه. نه اگه الان مثلا خدایی نکرده یه نفر بیاد مثلا بزنه تو گوش من، شما ناراحت نمیشین؟ میگین چرا این کارو کردی؟ او میگه که این فلان خلاف رو انجام داده. میگین آها حقش بود. پس سیلی زدن خودش نه حق نه ناحقه، نه جای اعتراض داره نه جای عدم اعتراض. اونی که جای عدم اعتراض میاره مخالفتش با حق. یعنی اگه فعل این آقا مطابق حق باشه شما اعتراض نمی کنید، اما اگه فعل این آقا مخالف حق باشه چی؟ شما اعتراض می کنید. شما چرا رو برای چی می پرسید؟ برای اینکه از مطابقت این فعل با حق سوال می کنید. می خواهیم ببینید این فعل با حق مطابق بود یا نه. خدا خودش حق، خدا مطابق با حق نمیشه، همه چیز با او مطابق میشه، چون هو الحق. وقتی که او حق شد، هر فعلی که انجام میده خود حقه. لذا لا یسأل عما یفعل، از خدا سوال نمیشه چرا این کار میکنه. نه این از باب گردن کلفتی نیست. من یه موقع میگم از من سوال نکنید، از باب گردن کلفتی. حالا حاکم شدم به این جمعیت، گردن کلفت شدم، میگم حالا از من کسی حق نداره سوال کنه، از من سوال نمیشه، جواب نمیدم. مثلا ادارات دیدین اینجوری میگن، جای هیچ کدوم شما خالی نبوده. ما یه تصادفی کردیم، رفتیم ساعت 11 زیر آفتاب دیروز وایسادیم تا 1، بعد 1 اومده میگه که من الان برمیگردم. ما دیگه رفتیم خونه، امروز صبح رفتیم میگه چرا وایسادین، گفتیم کی اومدین، گفت ساعت 5 اومدم. این دست شما درد نکنه، ما ساعت 11 تا 5 زیر آفتاب وسط اتوبان افسریه بین سراح تمام راههای عبوری، نه سایه نه آبی، وایسن اون این آقا چرا وای نسادی. اون میگه از باب گردن کلفتی میگه، حالا ما کارمون زیر دستمون گیره دیگه، چی کار میتونیم بکنیم. ولی خداوند اینطوری نمیگه، لا یسأل عما یفعل از باب گردن کلفتی نیست، از باب بیان حقه. میگه شما در سوال و جواب هاتون از حق میپرسید، اگر بفهمید که این فعل مطابق حق است دیگه سوال نمی‌کنید. او خود حق است، پس تمام افعالش مطابق حق نیست، خود حقه، لذا از او سوال نمیشه. این جواب عمیقه شده. بله؟
به خاطر پیچیدگی که توی عالم هست ما نمی‌تونیم بفهمیم.
ما اینو می‌تونیم ولی بفهمیم. اینو نمی‌تونیم بفهمیم. ما در بقیه زمینه ها این کار رو میکنیم، فقط در زمینه خداشناسی ما مجتهدیم. ما هیچ وقت از دکتر سوال میکنی؟ میگیم چرا 2 تا قرص دادی؟ چرا 3 تا قرص نمیدی؟ چرا 3 تا میگی؟ چرا 5 تا ندادی؟ چرا این قرص دادی؟ اون یکی قرص؟ البته بعضی همون میگیم ما مثلا رفتیم یه دکتر دیگه، اونم چون فهم کنیم ما حالا از این بهتر میدونیم، یا حالا اون میشه اون قرص رو بدیم. ولی کسی هر چقدر آگاه تر باشه ساکت تره در مقابل عالم. کسی که در مقابل عالم حرف میزنه معلوم عاقل نیست. قلیل العقل طلیق اللسان، معاذ الله. ما خودمون طلیق اللسانی. کسی که زبانش رهاست قلیل العقله، کثرت کلام دلیل بر غلط عقل. اون که به دکتر میگه همه ما قبول داریم، جاهله قبول نداریم. تو داری به دکتر میگی. اگر واقعا اون پزشک پزشک باشه، آقا پزشکان پزشک نیستن. اگه واقعا اون پزشک در رشته خودش استاد باشه، شما حرف میزنید چون چرا میکنی؟ بهش میگین چرا اینجا شکمم پاره کردی؟ خب اون مثلا پشت کمرم مثلا میشکفتی، بهتر نبود؟ یا مثلا چرا 20 تا بخیه خورد؟ چرا 20؟ ما به پزشک چونو چرا نمیکنی، به خدا چونو چرا میکنی؟ اون میگه چرا بچه ندادی، اون میگه چرا بچه دادی، اون میگه چرا پول ندادی، اون میگه چرا پول دادی، چرا علم ندادی، چرا علم دادی، چرا خونه 1000 متری ندادی، همش در حال چونو چرا. این هیچ پادشاه ظالمی به اندازه خدا مدعی نداره. همه به چونو چرا میکنن، در حالی که ما تو حسابای انسانی خودمون نسبت به عالم چون و چرا نمی کنیم، اما از نسبت به خدا دهانمون بازه دی. یکی میگه از خدا مظلوم تر کسی نیست. یعنی از عالم امر نازل میشه، چون جایگاه ملائکه عالم امره. نه تنزل، تنزل عرض به حضور شما که کل این عالم تنزل بالاست، مونتا اینجا تدریجیه اونجا دفعیه. نور خورشید که میتابه اون 7 رنگه، ولی شما میای با منشور جداش میکنی، این میشه رنگ قرمز. شما جداش کردی، تجزیهش کردی، این کارو کرد. این عالم خصوصیتش اینه که هر چی از اون بالا میریزه توش تدریجی میشه، چون این نمیتونه لباس امر رو بپوشه به تن خودش. این مال اینه. اون نه، امر تدریجی نیست. درسته که تا صبح طول میکشه، ولی اینا همه تفسیر داره. حالا این یعنی چی؟ این طول کشیدن یعنی چی؟ تنزل از عالم امر یعنی ورود به عالم خلق دیگه، دیگه عالم امر نیست. حالا کیفیت تنزل اونا چجوریه؟ اینا همه بحث داره.
شما فهمیدید هر چیزی که موجود است اصلا هر چیزی که اصلا
نداریم نه. ما یه وجود داریم، یه عدم، اون چیزی که موجود حسنه، هر چی قبح و کراهت و امثال و ذلک هست اینا مال عدمه. بی پولی بده دیگه، بی پولی یعنی عدم پول، جهل یعنی عدم علم. جهل که یه صفت وجودی نیست که، علم میره میشه جهل، پس عدم علم که میشود جهل بده. میگن بی تربیت، بی تربیت یعنی عدم تربیت، یعنی یه صفت وجودی به نام تربیت در این نیست، این میشه بی تربیت. صفات نقصی همشون از نبود یک وجوده. یه وجود رو برداشتین شده صفت نقص، حالا ما بهش میگیم صفت ولی یعنی هیچ، یه چیزی نیست، فرهنگ نیست، میشه بی فرهنگ. البته میگو آقای میلانی گفته دیم که میگین عدم آثار نداره، ما انقدر از عدم پول آثار دیدیم آثار میگه ما رو وجوده دیگه، عدم آثار نداره. میگو ما از عدم پول خیلی آثار دید. الا عباد الله المخلصی. کی داره میگه اینو؟ پیامبر داره میگه، پیامبر داره میگه. مثلا همین، چرا اونو میگین؟ همین الحمدلله هم همینه دیگه. منتها کی داره میگه اینو؟ یه موقع من میخواهم بگویم یه چیزه، یه موقع او به زبان من میخواد تلقین کنه بگه اینجوری بگو، این که دیگه کلام من نیستش، کلام اونه. او داره تلقین میکنه میگه اینجوری بگو، بگو الحمدلله علی ما هدانا. اینجا حضرت امیر داره میگه، میگه وقتی میخواین، میفرماید وقتی میخواین حمد کنین بگین الحمدلله مثلا علی النعم، این فرمایشی که تو روایت بود حالا الان از ذهنم رفت شد، ولو اینکه من نمیتونم احصا کنم اینها، یا از باب تلقین به زبان خود او یا عباد مخلصشه، یا مستقیما به زبان خود او و عباد مخلصش. هر جایی که اینو ما عرض کردیم، گفتیم هر جایی که از زبان غیر پروردگار و غیر عباد مخلص نقل میکنه اون وقت با تسبیح، مثلا وقتی رعد میخواد خدا رو حمد کنه باید با تسبیح حمد کنه، یسبح الرعد به حمده. اینجا فاعل دیگه، فاعلش هم رعده، اما الحمدلله که فاعلش من نیستم که، الحمدلله علی ما هدانا تفسیرش همین تفسیر الحمدلله رب العالمین. پس فاعل شما نیستی، فاعل خود اوست، کلامی که خود او گفته به شما تلقین کرده، همه مطالبی که اینجا گفتیم سرایت بدین. قرآن راجع به مسائلی که آثار تربیتی نداره ساکت، هست یا نیست ثم ماذا، نتیجه تربیتیش چی میشه، لذا راجع به اینا حرفی نمیزن. حالا ممکنه یه دانشمندی بیاد از یه آیه‌ای از آیات قرآن استخراج بکنه که حیات در کرات دیگه هست، ولی هیچ آیه‌ای هدف سخنش این نیست که هدف گرفته باشه. به صراحت که ما لو حداقل نمیشناسیم، مگر در آینده بیام پیدا کنم بگم آقا این آیه دلالت بر این مطلب داره، ولی آیات قرآن هدف، ببینید هر کسی سخن خودشو بر اساس غایت و هدفش تنظیم میکنه، درسته؟ قرآن چون کتاب هدایته همه عباراتشو بر اساس این تنظیم میکنه، هر چیزی که در هدایت تاثیر داشت میگوید، هر چیزی که نداشت نمیگوید. قبلا عرض کردم خدمتتون یه برنامه تلویزیون گذاشته بود، یه روحانی بزرگوارم آورده بودن، وقت سوال میکردن یه عده، گفت کشتی نوح چند متر بوده؟ خب ثم حالا شما بگو مثلا 25 متر عرضش بوده، من میگم 26 متر. الان هدایت شدیم مثلا ما، در درونمون یه حال عجیب معنوی پیدا شد، پیام مثلا بعد جوری گمراه شدیم از اینجا. نوح چند سالش بوده مثلا؟ دور بازوی موسی مثلا چقدر بوده؟ تعجب کرده این موج زده یارو مرده. خب چه ثم ماذا؟ اسم مادر موسی چی بوده؟ ثم ماذا؟ قرآن در تمام این نکات ساکته، لذا داستانگوییش هم به شیوه مرسوم نیست. میفهمید که فقل نضرب به عصاک الحجر، به موسی گفتیم با عصات بزن به سنگ، فانفجرت من حسنة عشرة عینا، 12 تا چشمه از سنگ بیرون اومد، جمله قطع کرده وسطش، و موسی گفتیم که با عصات به سنگ بزن. موسی هم با عصای خودش به سنگ زد. اینو نداره. چرا این جمله رو نداره؟ شما اگه داستان نویس باشی حتما اینو میگی. داستان نویس اینجوری نمینویسه که به موسی گفتیم با عصات به سنگ بزن، 12 تا چشمه از سنگ بیرون اومد. داستان نویس این وسط رو پر میکنه، میگه به موسی گفتیم که با عصات به سنگ بزن، او همین کارو کرد و سپس 12 چشمه مونده. قرآن اینو حذف میکنه، نمیگه. قرآن نمیگه وقتی که موسی رو گرفتن بعد از همه اون جریانات که میدانید حالا تا زمان جوانی چه اتفاقاتی افتاد، هیچ نمیگه. اینجا ساکت قرآن. چرا؟ چون آثار تربیتی نداره. از اونجایی که آثار تربیتی شروع میشه زبان قرآن هم باز میشه. اما در داستان یوسف همه رو میگه، چون همه جا آثار تربیتی داره. هدایت، هدایت. هدایت.
بحث
هدایت
من تو
بعدی جواب
سرت
گفتم
ما هدایت
نمی‌کنیم. نه این دیگه آقا ببخشید مغالطه بود. خب کلو و اشربو را به جان گوش کن و لا تصرفو را فراموش کن. کلو و اشربو حتی تنفجرو. نه اینا فرق میکنه. اولا خودش اولش به صراحه در مقدمه فرموده که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب کتاب هدایت است. منتها نفرموده که همه استفاده میکنن. گفته هدن للمتقین. هدایت متقین است. شما متقی بشو این کتاب شما رو هدایت میکنه. قرآن اصلا واسه مردم، واسه مردمی که تو مسیر نیستن ارزشی قائل نیست. میگه فقط ادابر الذین ظلموا، ریشه شون رو بریدیم. میگه نه، علف هر زن. دابر یعنی ریشه. هدف تربیت نوعه، نه تربیت فرد. هدف این نیست که همه افراد انسانی تربیت بشن. هدف تربیت نوعه. یه موقع هدف تربیت فرده، یه کارخونه خودروسازی نمیتونه بگه من از هر دوتا ماشینی که بیرون میدم یکیش خوبه یکیش خرابه دیگه. 50%؟ میگه آقا یعنی چی 50%؟ باید همه ماشینات خوب بشه، درسته؟ اما در کارخونه اورانیوم سازی چی؟ شما چقدر ماده مصرف میکنید تا اون آخر اون اورانیوم غنی شده رو بیرون بیاری؟ اینجا کی اعتراض میکنه؟ آقا چند تون اینجا مثلا کیک زرد گرفتیم همه رو ریختیم دور، شما مثلا 1 گرم ازش درآوردی؟ میگه بله، چون اون 1 گرم انقدر ارزش داره که اون چند تون هیچه در مقابل این. هزارها نفر، هزارها کارخونه با این همه عظمت داره کار میکنه که اون آخر سر محصول کارتون 1 گرم اورانیوم غنی شده باشه، چون اون 1 گرم ارزش داره. این کارخانه عالم داره کار میکنه، همه موجودات دارن فدای انسان میشن، همه انسان هم تو این چرخه دارن له میشن که از دل اینا یه دونه آقای بهادینی بیرون بیاد. چرا؟ چون ارزش داره. چون یه دونه آقای بهادینی نمیگیم، یه امام حسین بیرون میاد. کو امام حسین و قتله. این جمله داشته باشید، هدف تربیت نوعه نه تربیت افراد، ولی در برای همه بازه، در برای کسی بسته نیست. این در بازه، همه نمیرن که. در بازه یه عده میرن، به میل و اختیار خودشون هم میرن، با قدم اختیار خودشون و سوء اختیار خودشون یه عده میرسن یه عده هم نمیرسن. رابطه تربیت نیگه، تربیت مسیر هدایت. هدایت یک جاده است، قدم به قدم تو این جاده قدم هایی که برمیدارین تربیت شماست. شما مثل یک فیلم عکاسی هستین. بارها این مثال رو عرض کردم. فیلم عکاسی وقتی یه بار روش یه تصویر میگیری میافته روی این تصویر، دیگه دوبار مصرف نیست. اما ما مثل یه فیلم عکاسی هستیم که تمامی مشاهداتمون، تمامی مسموعاتمون، تمامی گفته های ما، تمامی خاطرات ذهنی ما، قدم هایی که برمیداریم، لقمه هایی که میخوریم، تصوراتی که از ذهن ما میگذره، سخنانی که میگوییم، مثل تصویر میفته روی این فیلم عکاسی، یعنی جان ما. قدم به قدم که ما داریم حرکت میکنیم، لحظه لحظه وجود ما، ثانیه ها، 1000 ثانیه های عمر ما داره اون تصویر رو میسازه. اون تصویر برایند مجموعه فعالیت های ماست. تو این مجموعه فعالیت ها تربیت نقشش اینه که میخواد به ما بگه که آقا گندمو نباید بندازی تو خاک شور، گندمو نباید لجن بریزی به جای آب بپاش، و الا رشد نمیکنه. اینم میخواد بگه تو هم یه دانه ای که این دانه رشدش یه طریق خاصی رو داره. من برم چشامو یله و رها کنم تو خیابون، دیگه اون دانه رشد نمیکنه. گوشم هم آزاد، هرچی دلم میخواد گوش بدم، زبانم هم رها. صلی الله علی محمد و آله.